رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جبهه مقاومت در پنشیر خبری سقوط این ولایت با دست طالبان را رد کرد. شب 3 سپتامبر طالبان ادعا کردند که ولایت پنشیر را تصرف کردند. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت در صفحه توییتر خود نوشته است که این خبر دروغ است. به قول او این خبر را مطبوعات پاکستان که از طالبان جانبداری میکنند بافتند. سقوط پنشیر روز آخری من خواهد بود، نوشته است او. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان نیز در صفحه توییتر تصرف پنشیر را رد کرده است. با گفته او چون این خبرها به خاطر شکست روحیه مبارزان ایجاد می شوند. خبرگزاری رویترز شب 3 سپتامبر با تکیه بر منابع خود در میان مقامات طالبان از تصرف پنشیر خبر داد، ولی دیرتر از قول مقامات جبهه مقاومت گفته های طالبان را رد کرد. جبهه مقاومت از کشته شدن ده ها طالب در چند ساعت اخیر خبر می دهد. طالبان هنوز رسما خبرهای تلفات شب 3 سپتامبر در پنشیر را رد یا تصدیق نکردند. طالبان که روز 15 آگوست بدون جنگ کابل را اشغال کردند، در یک هفته اخیر برای تصرف پنشیر وارد جنگ شدند. هر دو جانب ادعا دارند که به همدیگر تلفات سنگین وارد کردند. جنگجویان طالب روز 4 سپتامبر ضد زنان تظاهرگر در مرکز کابل از زور کار گرفتند. با این زنان که با طلب حقوق برابر اعتراض میکردند، طالبان حمله کردند. طالبان ضد زنان گاز اشکاور استفاده برده به هوا تیر پراندند. حدو خاموش شاعر، نویسنده و فعال حقوق زن در افغانستان بر رادیو آزاد گفت برای حمایت از حق و آینده اشون اعتراض کردند. او گفت
بعد از اتمام این اعتراض مسیرمون به طرف ارک رفت که با واکنش تند طالب ها روبرو شدیم. طالب ها بعد از اینکه اعتراض کننده ها را با هشداری که ما به شما فایل میکنیم، ما به شما را میکشیم، به این واکنش نشان دادن که ورقا را از دست ما گرفتن، از دست ما گرفتن پاره کردن. و یکی از برادرای اعتراض کننده ها که در اونجا حضور داشت و برای گزارش یکی از شبکه های خصوصی گزارش تهیه میکرد مورد لطکوب قرار.
آنها در دست شعارهای جامعه بدون زن مرده است، حقوق زن باید پایمال نشود، به طرف بنای ارگ حکومت افغانستان رفته بودند. حدو خاموش گفت که طالبان اعتراض آنها را با زور پراکنده کرده است. این گروه روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند و گفتند که به زنها در حکومت مقام نمیدهند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا فرمان داد که سندهای تحقیقی حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در نیم سال آینده آشکار شوند. جو بایدن پرزیدنت امریکا به این نظر است که توجه جامعه به اخبار پوشیده این حادثه خطر به امنیت ملی کشور است. بایدن آشکار کردن تحقیق این حادثه را زمان مرکه انتخاباتی خود وعده داده بود. پیوندان افراد قربان شده در این حادثه دوام 20 سال گذشته پیوسته طلب میکردند جزئیات تحقیقات حادثه آشکار کرده شود. آنها بر این نظرند که شاید FBI سندهای تحقیقات را برای سر نکردن روابطش با عربستان سعودی نابود سازد. اکثر حملگران عرب بودند. حکومت امریکا این ادعا را رد میکنند. 11 سپتامبر سال 2001 پیروان گروه های تندرو هواپیماهای مسافربری را گرو گرفتند. دو هواپیما با بنای بلند آشیانه مرکز تجارت در نیویورک برخورد. در این حادثه 3000 نفر به هلاکت رسید که پر قربانی ترین حادثه تروریستی در حدود ایالات متحده امریکا دانسته می شود. حادثه را گروه تروریستی القاعده زیر رهبری اسامه بن لادن به دوش گرفت. خود او سال 2011 در پاکستان کشته شد. دادگاه کلاب سهراب رحیموف معاون پیشین رئیس شهر کلاب را که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب بازداشت شده بود 72000 سومانی جریمه کرد و از تالار دادگاه آزاد نمود. این منصبدار روز 5 ایولی سال روان از جانب مقامات امنیتی بازداشت و با دو ماده کدکس جنایتی عیبدار دانسته شد. مقامات گفته بودند که رحیموف هنگام گرفتن پاره بازداشت گشت و عیبش ثابت شده است. پیوندان و خود رحیموف در این باره نظر ندادند. حکم او میانه‌های ماه آگوست صادر شد. در دادگاه کلاب 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که معاون سابق شهردار ضرر رسیده از عملش را برقرار کرد و آزاد شد. مقامات گفته بودند که سهراب رحیموف را در کارگاهش هنگام گرفتن پاره بازداشت کردند. سهراب رحیموف یک سال پیش معاون شهردار کلاب تعیین شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بس یک جوان تاجیک با شرکت یاقوت 2000م که دلیل مجروح شدنش را در بی‌توجهی رهبریت شرکت می‌داند دادگاهی شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. ماه فوریه امسال از بام بنای 19 شانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایه‌های سیاوش 25 ساله آهنگپاره افتاد و او را از 4 انگشت توان راه گشتن محروم کرد. بنایی را که آهنگپاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد. در این شرکت ساختمانی گفتند هنگام تعمیر بنا در حدود خطرناک لنتای آگاه‌کننده گذاشته بودند، اما سیاوش آن را عبور کرده است. سیاوش اکبرشایف روز 2 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هیچ گونه لنتای در اینجا نبود و آماده است این را در دادگاه اثبات سازد. این جوان افسود که نسبت شرکت به دادستانی شکایت برده است، ولی با گذشت 6 ماه رهبریت آن حاضر به پرداخت جبران نشد. به قول سیاوش حادثه‌ای که باعث معیوبی او گردید مسئولین این شرکت آن را نادیده می‌گیرند. دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بر اساس شکایت این جوان از بالای شرکت یاقوت 2000 نسبت کریم شریپوف مهندس شرکت با ماده 154 کدکس جنایی پرونده باز نموده است. این معیار قانون که ویران کردن قاعده های تکنیکی بی‌خطری را در نظر دارد از 12 تا 30000 سومونی جریمه یا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است. کریم شریپوف در صحبت به رادیو آزادی خود را بی‌گناه دانست و تاکید کرد که شکایت سیاوش نسبت شرکت بی اساس است.
وقتی یعنی تعمیر یعنی کرانی بردار با ما همینجا لنتوی من میخوان آگاه کننده میکشیم در وقت تعمیر ما در ماشینو را نمیمونیم گذاشتن حالا نه که وای همون لنت را عبور کرده گذاشتن. به هر حال ما همچو انسان همچو فرزند خود تا به همین روزا ما یاری اولیت طبی کردیم بالیستا را بردیم خوبوندیم.
ادوکاتی سیاوش در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق قانون اگر گناه مهندس اثبات شود او جریمه را نه به زیر حمایه او بلکه به دولت میسپارد یا حبس میشود. سیاوش تاکید نمود که نسبت مهندس شکایت ندارد و میخواهد در این بحث رهبری شرکت پاسخگو باشد.
فطرت ما نیز برای ما امکان نمیدهد ما کسی را پس پنجره بکشیم و او را از قوت لایموتش محروم سازیم. و دوم اینکه به محکمه رفتن مهندس برای من یگان فایده نخواهد آورد و یگانه غرض و دعوای من با نام شرکت با شرکت یاقوت 2000 با شرکت ساختمانی.
روز 2 آگوست در دادگاه ناحیه شامنصور نخستین مرافعه دادگاهی بحث سیاوش با یاقوت 2000 باید آغاز میشد. با دلیل نبودن دادرس مرافعه دادگاهی موقوف گذاشته شد. سیاوش اکبرشایف ساکن ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. وی نقل کرد که تا حال جراحات های برداشتش او را اذیت میدهند و برای تبوبت کامل با مبلغ نیاز دارد. فیضی علی حقوقشناسی تاجیک میگوید بر اساس قانونگذاری های کشور پس از انجام مرافعه های دادگاهی که حالا در دایره کدکس جنایی دادرس به آن مشغول است سیاوش میتواند برای جبران ضرر باز دعوای شهروندی برد. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات پیوسته از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محلی ساختمان ها میگویند. طبق اطلاع رسمی تنها سال گذشته 31 حادثه ناخوش در محلی ساختمان ها ثبت شده است. در این حادثه 8 نفر جان باخت، 33 کس مجروح شدند. مقامات حادثه های ناخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط میدهند. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا به توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به بیشتر سر زدن چنین حادثه ها شده است.
دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 میخواند دلی تو، بدی من را نمیداند دلی تو، مرا با خود میخواند دلی تو، بدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز 28 آگوست در شهر دوشنبه گفت فضای حاضره افغانستان سنگین و خطرناک است و مردم حالت روانیشان را از دست دادن. در محفل گفتگوی تمدن‌ها در دوشنبه جناب پدرام از مخالفت و مقاومت با طالبان ستایش کرد و افزود راه حل مشکل افغانستان و عامل پیشگیری از جنگ نوع شهروندی در این کشور تشکیل دولت فدرالی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. لطیف پدرام روز 28 آگوست در محفل گفتگوی تمدن‌ها درباره پیشنهادش درباره تشکیل دولت فدرالی در افغانستان چنین گفت:
ما فدرالی را برای افغانستان مطرح کردیم که از این وضعیت جلوگیری بشه، یا کنفدراسیون میان شمال و جنوب.
این عقیده است که لطیف پدرام همچون رئیس حزب و عضو پارلمان افغانستان بارها ابراز داشته ولی حمایت پیدا نکرده است. گلبدین حکمتیار رئیس حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان روز 27 آگوست در نماز جمعه کابل اصطلاح فدرالیسم را به تمسخر ذکر کرد و آن را به تلاش جدای اندازه و تقسیم افغانستان ربط داد. اما لطیف پدرام در نشست گفتگوی تمدن‌ها گفت:
ولی چیزی که قابل قبول نخواهد بود یک دولت متمرکز، یک دست قومی است که از طرف هر قوم میخواهد باشد، چی این قوم یا چی آن قوم، چنین دولت در افغانستان قابل قبول نخواهد بود، چنین دولت در افغانستان تحمل نخواهد شد.
در حالی که نمایندگان طالبان گفتند آنها نظر به سالهای 1996-2001 دوره که نیز تمام افغانستان را به استثنای وادی پنشیر زیر نظارت داشتند و حکومت خود را سازمان داده بودند تغییر کردند، با نظرداشت گذشته و مفکوره آنها اعتماد به وعده‌هایشان کم است. آنها میگویند توانستند در کابل و منطقه‌های دیگری زیر نظارت خود امنیت و آرامی را برقرار کنند، ولی لطیف پدرام میگوید زورآوری آنها این بارها هم ادامه دارد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در صحبتش با تکرار از حکومت اشرف غنی انتقاد کرد و آن را حکومت فسادکار نامید که فراری ناگهانیش سبب سقوط زود حکومتش گشت، ولی اشرف غنی تنقیدها را درباره حکومتش رد کرده گفته است به خاطر پیشگیری از خونریزی کابل را ترک کرد. در محفل گفتگوی تمدن‌ها چند نفر از لطیف پدرام درباره مقاومت دره پنشیر پرسیدند. پدرام از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با طالبان ستایش کرد و گفت: در کنار آن دره میباشیم.
با مقامات ارشد پاکستان گفتگو داشتیم، چون اون روزهایی بود که کابل طالبا گرفته بودن. ما دو خواست سریع مطرح کردیم. یک خواست من با آقای باجوا و آقای عمران خان این بود که علل اجاله و دفعتن همین اکنون از خشونت علیه نیروهایی که در کابل ماندن، سران اقوام دیگر در کابل، شخصیت‌های سیاسی فرهنگی جلوگیری شود، خشونت نشود، وارد خانه‌های مردم نشوند، مردم اذیت نکنند. که اونا با ما پذیرفتن که ما در حد ممکن تا اونجایی که طالبان حرف ما را بپذیرن ما خواهش میکنیم که خشونت نشه و دلیل نیروهایی که با طالبان هماهنگ نیست. خیلی ها مانده بودن در کابل، حالا میبینید بعضی آقایان که اسمشون رو میشناسید. یه خواست این بود که طبیعتاً این خواست بود که نباید این اولی بود. دومی خواستمان همزمان با این مسئله این بود که به پروان کاپیسا و پنشیر و دایکندی حمله نشه.
با گذشت قریب دو هفته از تصرف کابل از سوی طالبان، تا حال ساختار نوی این کشور اعلان نشده است. در چنین وضعیت ناروشن، نگرانی ها از آینده این کشور جنگ زده به خصوص بازگشت حکومت سختگیرانه طالبان زیاد شده است. هرچند این گروه وعده داده است که حکومت آینده افغانستان با شرکت نمایندگان همه قوم ها تشکیل می شود.
بیش از 10 پناهجوی تاجیک در آلمان می گویند به آنها خطر اخراج از این کشور تهدید می کند. گفته می شود 5 نفری آنها عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هستند. چند نفری دیگر به رادیو آزادی گفتند در کار سازمان های مخالف شرکت داشته، برخی هم خود را قربانیان بیگناهی مقامات انتظامی تاجیکستان می نامند. آنها می گویند اخراجشان به تاجیکستان به جان و آزادیشان تهدید می کند. مقامات آلمان و برخی از حقوق شناسان به رادیو آزادی گفتند تحقیق و اخراج پناهنده های دروغین یک روش مقرر است و همیشه جای داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سعادت شاه سفرف، یک مهاجر تاجیک در آلمان، به رادیو آزادی گفت پلیس به خانه برادرش زده در آمد و او را با همسرش بازداشت کرد و به تاجیکستان برد. و افزود از برادرش شنید است که پلیس به اخراج این خانواده از آلمان سپارش گرفته است و در دست آنها فهرست عبارت از نام 37 شهروند تاجیکستان بود است که باید اخراج شوند. عظیم یقینوف، یک پناهنده دیگر تاجیک در آلمان، میگوید چنین روی خط را ندیده است، اما به نزدیکی دادگاه شهر میندن حکم اخراج او را برآورد و اداره مهاجرت شهر هاکستر را وظیفه دار کرد که به او دستور بازگشت به وطن را دهد.
دوستان این که من در تحقیق قرار دارم با مدد 187-307 مرا عید دار کردیستم، این که من اعضای گروه 24 هم و اعضای گروه از گروه 24 کاغذ بردم که همی کس اعضای ما نسته، اما بعضی مسئله که مثلا در خصوص یمو اگر در کشور یکان حالت میگذارم، من اونا را ابروز نظر من میگذارم، اما در فیسبوک در و در یوتیوب با این چیزا کم کم اینو باید بدون یک اون سوال جواب من باید پناهندگی میدادن، باید من محافظت میکردن، اما دادگاه شهر میندن همون دادگاه رد کردن.
او افزود سال 2015 وقتی در تاجیکستان احساس خطر کرد به روسیه کوچید و بعداً از طریق اوکراین به آلمان آمده درخواست پناهندگی کرد. درخواست او بیش از 5 سال در این کشور اروپایی مورد آموزش قرار داشت. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پیشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد قرار دادند. یادگار یقینوف، پدری عظیم یقینوف، استاد گشتین جدای مکتب ورزشی درواز، به رادیو آزادی گفت پسرش با هیچ گروه همکاری نداشت و افزود پسرش جوان تحصیل دیده است و تنها نظرش را در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. قانون در تاجیکستان آزادی بیان را کفالت می‌دهد ولی آن اجرا نمی‌شود. از سال 2015 به این سو آلمان، لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروندان تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه‌های به مانند سلفیان نیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن به اروپا را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگراندیشان در تاجیکستان و پرونده‌های ساخته ضد آنها رب میدین. مقامات تاجیکستان بعضی آنها را رسما به تروریسم افرادگرایی و همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در کشور گناهکار می‌کنند. محمود جان فیض رحمانوف، عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارج به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت در آلمان به 5 عضو این حزب که تقاضای پناهندگی دارند خطر استرداد تهدید می‌کند. مقامات آلمان در حجت آنها مشکل پیدا کرده است و اظهار نگرانی می‌کند که استرداد آنها تکرار قضیه حزب الله شاولی زاده خواهد بود که وقتی از افستریا به تاجیکستان اخراج شد در آنجا به 20 سال زندان محکوم گشت. وی گفت یک مسئله ای که مهاجران تاجیک در آلمان و در لهستان روبرو هستند در وقت گذاشتن قدمی نخست به این کشورها هنگام بازپرسی مقامات مهاجرت و پلیس بنابر ندانستن زبان نتوانستند مشکل خود را شرح دهند. با گذشت 4 یا 5 سال با تمام شدن مهلت اجازتنامه مهاجرت وقتی دوباره پرسش انجام می شود پاسخ مناسب دادن نمی توانند و این سبب اخراج آنها می شود، می گوید محمود جان فیض رحمانوف. او افزود برای جلوگیری از استرداد به تاجیکستان به پارلمان آلمان مراجعه می کنند و وضع موجوده را شرح خواهند داد. یک ترجمان دادگاهی در آلمان که به مهاجران تاجیک کمک می کند به شرط آشکار نشدن نامش به رادیو آزادی گفت ده ها شهروند تاجیکستان از دشواری های اقتصادی، بیکاری و فساد با امید زندگی بهتر می خواهند در آلمان مانند. این ترجمان افزود که مقامات آلمانی خیلی دقیق کارن اگر به کسی پاسخ رد دادن ولی بعدن فهمیدن که حق از قرار دادگاه را نفی می کنند و اجازه پناهندگی می دین. الهام یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی می گوید
همین خود شهروند تاجیکستان حالت خودش را درست فهمانده نمی تواند. همین اساس شده که در اولی کار یعنی که اینا اشتباهی خیلی بزرگ کردن، فکر کردن که با آسانی مثلا چون بیشتری نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای گروه 24 در یک مهلت معین تیز مثلا پناهندگی دسترس کرد و دیگر را فکر کردن که مثلا با همین طرز تیز به دست میبرند و همون وقت تشنده درست مثلا حالت خودشان با جانشان خطر داشتن آنها رو اثبات کرده نتونستن. یعنی
چندی از پناهجویان تاجیک در آلمان میگویند که پس از سفر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان به این کشور در اینجا یک معرکه اخراج آنها آغاز یافته است. ترجمان دادگاه و فعالان حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی این گفته ها را رد کردند. یوسف رحمان آخرهای ماه ایول در آلمان بود و همکاری های دو جانبه را در مبارزه با تروریسم استرداد گمانبران به جنایت بررسی کرده است. برخی از پناهجویان دیگری تاجیک میگویند برخورد مقامات آلمانی با آنها زمان دیگر شد که 5 شهروند تاجیکستان با عیبنامه کمک به تروریسم بازداشت شدند. مقامات آلمان 15 اپریل اعلام کردند که این شهروندان با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رین شمالی فستیوالیا بازداشت شدند. زرینه یک پناهجوی تاجیک یکی از این جوانان را میشناسد به رادیو آزادی گفت تا این واقع مناسبت با تاجیکان خیلی خوب بود. او در رابطه با این پرونده از جانب پلیس آلمان پرسیده شده است. در دادستان کل تاجیکستان تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 8 نفر از آلمان به تاجیکستان اخراج شده است. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یوسف رحمان از جانب مقامات آلمان دعوت شده بود و قضیه آن 5 نفر یکی از موضوعهای صحبت و نمونه خوبی همکاری دو طرف بود. پرکرار جنرالی را پس از تحقیق حمله به سیاحان خارجی در دنگره در همکاری با مقامات آمریکایی به آمریکا دعوت کرده بودند. در این مسئله هم با آلمان همکاری شد و آنها خودشان دعوت کردند. موضوع سفر هم از پیش معلوم بود، گفت او. ترجمان دادگاه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت کرد میگوید خواهش یا طلب دادستانی کل تاجیکستان برای آلمانیا معنی زیاد ندارد و از قانونمندی، عدالت و حقوق انسان بالاتر نیست. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 جمعاً 194 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کردند. در همین مهلت در مورد درخواست پناهجویان تاجیک 309 قرار صادر شده، 45 درخواست پناهجویان تاجیک قبول و 127 درخواست دیگر رد شدند. حالا 101 درخواست دیگر مورد آموزش قرار دارند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
امیرالدین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباش متهم شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد گردیده است. نقشوف و نو همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنگره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی حبلت شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم امیرالدین نقشوف و همراهانش اواخر ماه ایل صادر شده، جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشو با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قول مصاحبه ما 5 همراه او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشو با سپردن جریمه وظیفه دار شدند. علاوه کرد او همصحبت رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگوست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشو را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امرالدین نقشو پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشو بر اساس بند 2 ماده 230 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120,000 سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشو با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع‌آوری شیره کمال بدنقره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دنقره پس از آن رخ داد که سیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امرالدین نقشو برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفارم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیو آزادی رسید امرالدین نقشو را بی‌گناه دانسته بود. امرالدین نقشو خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشو مدیر پیشین شعبه 4 امانتبانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشو خورده پیشتر در اوریانبانک کار میکرد، ولی حالا راهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو ناحیه خاولنگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چه چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست بیتاده ماهی نب در جامی ما مست شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چون چشمی ما ستاره در سما مست آسمان چون شیشه خالیست فتاده ماهی نب در جامی ماماست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطر سبا چون گلوهای پیچ ها بی تا دم و میانی سبز هم است شبی مومست 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 و هوام است چشمی ما ستاره در سمام است بلوری آزمان چون شیش خالی است بی تا دم و هینم در جامی ما تو دانی که ما مستیم و هوشیار نه من دانم که ما هوشیار یا مست نه تو خدانی که ما مسته موشیار نه من دانم که ما هوشیار یا مست نه از من تو جدا مسته بخواهی نه من خواهم دیگر از تو جدا مست شبی ما مست ما مست ما مست و هوا
زهرای 25 ساله دو سال پیش دانشگاه شهری هرات را با تخصص برنامه سازی